درود و عرض ادب محضر شما همراهان ایران فردا در مام میهن ایران زمین، البته در همه جای جهان و باز در آدین ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شانگهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم با نشانه های بهتر از بهبودی حال بنده حقیر که امیدوارم این حالت ما در دوشنبه شب کاملا بهتر از کنونی شود. علی حال در برنامه امشب جمعه 27 اردیبهشت ماه ایرانی موضوعات زیر رو با هم مرور میکنیم: آرایش جنگی تمام عیار رهبری ایران با انتصاب فرماندهان جدید در پست های سازمانی سپاه پاسداران، همزمان در عرصه داخل ادامه سیاست های سرکوبگر و بازداشت کارگران معترض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزد چندین ماهشان، در سوی دیگر ماجرا با همین زمینه و مضمون تشدید فشارها به زنان و بانوان و دختران میهن به بهانه بدحجابی و انتصاب اعتراضات مدنی زنان به توطئه دشمنان خارجی، در حوزه انرژی و بحران پیش روی جمهوری اسلامی، افت شدید صادرات نفت ایران و پیشبینی کاهش صادرات به سطح زمان جنگ ایران و عراق، و در عرصه سیاست‌های منطقه‌ای بازتاب وسیع هشدار آیت الله سیستانی مرجع فقهی شیعه مقیم عراق در مورد عدم دخالت این کشور در منازعات آمریکا و جمهوری اسلامی، در حوزه منازعات نظامی و منطقه‌ای و هرمنطقه‌ای اختلافات در کاخ سفید به دنبال انتشار تصاویر قایق‌های مسلح شده سپاه پاسداران، و بالاخره حجم وسیعی از واکنش‌ها به هشدار پوتین به جمهوری اسلامی و تنها گذاشتن دوباره آیت الله تهران از سوی مسکو سربست اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه 27 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 17 ماه می 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما بینندگان عزیز. همینک و در آغاز صفحه یک رو بستان بیشین جمعه شبها در قیاب روزنامه های چاپ تهران با جستاری بر شهر شبکه ها و نگاهی به بعضا مطبوعات بین المللی می گوشنیم. در ابتدا برنامه امشب رو با دور جدید جابجایی های مهره های نظامی و انتصابات تازه در سپاه پاسداران با حکم علی خامنه ای می گوشنیم که نشان از هرچه رادیکال تر شدن فضای این نهاد نظامی مافیای اقتصادی تحت امر رهبر ایران است. آقای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، همون گونه که از منابع مختلف خبری آگاهی یافتید، روز گذشته علی فدوی رو به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه و نقدی رو به عنوان معاون هماهنگ کننده این نیروی نظامی برگزید. اشاره کنم که آقای فدوی که با ارتقاء مقام به عنوان جانشین حسین سلامی منصوب شده است، تا پیش از این معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران بود و قبل از آن نیز فرماندهی نیروی دریایی سپاه رو بر عهده داشت. این مقام ارشد سپاه بارها تهدید کرده بود که در صورت وقوع جنگ نیروی دریایی آمریکا نابود خواهد شد. او مواضعه تندی علیه حضور کشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس داشته و 8 سال پیش از موضوع بستن تنگه هرمز نیز سخن گفته بود که به لحاظ نشان شناسی در این فعل و انفعالات و جابجایی‌ها به نظر می‌رسد که همین روحیه آمریکا ستیزی و رجزخانی ایشان و زاویه سیاسیش با میان روح‌های ایران باعث انتصاب این مقام نظامی به مقام بالاتر از سوی آقای خامنه ای شده است که خب پیام گروه های میان رو هم هست در داخل. اما در سوی دیگر ماجرا آقای محمد رضا نقدی که سابقه نظامی چندانی هم ندارد و بیشتر یک چهره سیاسی تون رو به حساب می آید، به عنوان معاون هماهنگ کننده که مسئولیتش هماهنگی بین نیروهای چهارگانه و ارکان اصلی دیگر سپاه هست منصوب شده، که خب این هم بسیار بحث برانگیز هست. همون گونه که آگاه هستید آقای نقدی اصالتاً عراقی هست و در واقع بیشتر سابقه نظامیش در تشکیل گروه های چریکی و جنگ های نامنظم فرامرزی بوده و زمانی نیز فرمانده تیپ بدر، همان متشکل از شبه نظامیان عراقی مخالف صدام بود و به همین دلیل رابطه خوبی با بسیاری از آنها دارد که اکنون از دولت مردان ارشد عراقی و بعضن از فرماندهان هشت شبی ها هم هستند. اشاره کنم که همه این فعل و انفعالات در حالی است که به نظر می آید انتصابات جدید در سپاه پاسداران از سوی آقای آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خوب ارتباط مستقیمی با افزایش تنش میان حکومت ایران با ایالات متحده امریکا دارد و همینطور پررنگ شدن سایه جنگ بر منطقه که بی ارتباط نیست با این تغییر و تحولات و به نوعی خامنه ای فرماندهانی تون رو حتی اقدر عرصه لسانی برای رویارویی با ایالات متحده انتخاب کرده است که بایستی منتظر تأثیرات این تغییرات ماند. خبرها و نظرها رو با موج جدید فشار و سرکوب فعالان صنفی و منتقدان ایرانی از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران، آن هم همزمان با افزایش فشارهای خارجی به حکومت دنبال می کنم. از تازه ترین رخدادهای مرتبط با همین موضوعات، یعنی سرکوب جنبش های زنان، جنبش های دانشجویی و جنبش های کارگری، می توان به احضار و بازداشت گروهی دیگر از کارگران نیشکر هفت تپه که چند روز پیش تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند اشاره کرد. در واقع به دنبال عملی نشدن تعهدات کارفرمای این مجتمع صنعتی در پرداختن حقوق و دستمزد معوق کارگران نیشکر هفت تپه هفته گذشته یک تجمع اعتراضی تازه برگزار کرده بودند که به دنبال آن 20 نفر از کارگران معترض بازداشت و احضار شدند، که گویا همین اعتراضات و فعالیت‌های حق‌خواهانه کارگران با سرکوب سنگین مواجه می‌شود و این در حالی است که رسانه‌های دست راستی جمهوری اسلامی فرانسه را بر رخ می‌کشند. علی حال همچنان شرایط کارگران اصلویه هم مثل وضعیت دیگر مجتمع‌های صنعتی است و کارگران با حقوق‌های معوقه و اخراج روبرو هستند. خبرها و نظرها رو دنبال می‌کنم با تازه‌ترین تحرکات و سازماندهی‌های اقتدارگرایان تندرو در ایران که همگی از مردان مقرب درگاه بیت رهبری هستند برای برخورد با زنان و دختران، آن هم به بهانه حجاب و در حقیقت ساکت نگه داشتن نیمی از جامعه ایران. حسب گزارش‌های انتشار یافته از سوی رسانه‌های داخل ایران، آقای جعفر صبحانی، همان روحانی ارشد حکومتی که عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم هست و نقش نظارت و کنترل حوزه‌ها را بر عهده دارد، از حجاب زنان شهر قم انتقاد کرد و افرادی رو که به ادعای این فقیه بد حجابی می‌کنند اجیری دانست که در خدمت دشمنند، یا به تعبیری اجیر شده دشمنان توصیف کرد. این روحانی نزدیک به آقای خامنه ای مدعی شد که بدخواهان حکومت اسلامی برای نابسامان جلوه دادن اوضاع فرهنگی جامعه برخی رو اجیر می کنند تا با حجاب نامناسب در خیابانهای شهرهای مذهبی رفت و آمد کنند. به یاد چمدان پول روزنامه‌نگار افتادم که اتهامات خیلی عجیبی رو این روحانیون به طور خود ساخته و ذهن ساخته در می آورند. نکته جالب ماجرا در این رابطه این است که فساد در دستگاه‌های حاکمیتی و اختلاس و ربا در بانک‌ها برای این افراد هیچ اولویتی ندارد و تنها موضوع حجاب زنان باعث واکنش آنها می‌شود. چرا که چند پیش هم آقای احمد علم‌الخدا، همان والی بدنام منصوب خامنه ای در خراسان، با مقایسه بدحجابی و اختلاس در واقع خیلی صریح گناه بدحجابی رو بیش از اختلاس دانست، چرا که دست خودشان در اختلاس است. از سوی دیگر فعالیت پیاده نظام محافظه‌کاران هم برای سرکوب زنان افزایش یافت و حسب انتشار برخی ویدئوهای منتشر شده در صفحات اجتماعی پس از هجوم لباس شخصی ها به تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران به حجاب اجباری، اکنون زنان بسیجی با تجمع در داخل دانشگاه به قدرت نمایی پرداخته و به نوعی تلاش داشتن عرصه را بر منتقدان حجاب تنگ کنند. صفحه یک رو ورق میزنیم با مروری بر اخبار اقتصادی. در برنامه امشب جمعه واپسین شب از یک هفته کاری، نخست با آخرین فعل و انفعالات در حوزه صادرات نفت ایران میپردازیم که بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی گویا شدیداً با کاهش مواجه شده و به کاهش چشمگیری در قیاس تاریخی خود رسیده. علی حال در همین زمینه آژانس بین‌المللی انرژی از معتبرترین نهادهای ارزیابی بازارهای نفتی در جدیدترین گزارش خود اشاره کرد که این ماه تولید نفت ایران احتمالاً به پایین‌ترین مقدار خود در 4 دهه گذشته، یعنی به سطح دوران جنگ عراق و ایران خواهد رسید. این آژانس در گزارش ماهیانه خود عنوان کرد که بر اساس شواهد موجود دیگر تولید کننده های نفتی کمبود نفت در بازارهای جهانی به خاطر افت تولید ایران و ونزوئلا رو به خوبی جبران خواهند کرد، چرا که این گزارش افزود به رغم افت تولید نفت ایران، آنگولا و عربستان اما کل تولید اوپک کاهش نداشت، چرا که عراق، نیجریه و لیبی تولید خود رو افزایش دادند. جالبی که نام عراق هم در لیست این نام هاست. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید، ایالات متحده آمریکا به خاطر ادامه برنامه تنش‌آفرین موشکی نظامیان سپاه و حمایت همه‌جانبه گروه‌های نظامی تحت امر رهبری از تروریست یا مداخلات منطقه‌ای، خب جمهوری اسلامی ایران رو تحت تحریم سنگین قرار داده است و بدین روی کاهش نفت به عنوان منبع مهم و اصلی درآمد نظام فقها در واقع در تیررس این تحریم ها واقع شده است. حسب همین فعل و انفعالات گزارش های رسمی هم حکایت دارند که همه مشتریان نفتی ایران از چین تا ترکیه خرید نفت ایران رو کلن متوقف کردند، چرا که از مجازات ایالات متحده آمریکا ترسیدند. اما خبرگزاری رویترز اشاره کرد ردیابی اطلاعات کشتی ها نشان داده که جمهوری اسلامی ایران از طریق کشتی به کشتی نفت خود رو به چین صادر می کند. گویا در این عملیات ها وانمود می شود که محموله ها از عراق می آیند. یک نظام سازمان یافته فریب و دروغ که فقط از آن فقیهان است. اشاره کنم خدمت شما بینندگان عزیز که میانگین صادرات نفت و میعانات گازی جمهوری اسلامی ایران در ماهای قبل از خروج آمریکا از برجام حتی به حدود 2.5 میلیون بشکه در روز میرسید. خیلی است. این میزان در نیمه اول ماه میلادی سال گذشته به روزی 1.100.000 بشکه کاهش یافت و در زمان جنگ ایران و عراق به طور متوسط ایران روزانه 750,000 بشکه صادرات نفت داشت که گویا در این ماه می‌خواهد از این سقف هم پایین تر بیاید که سقف 500,000 باشد. صفحه یک رو ورق می‌زنم با سایر صفحات منتخب در برنامه امشب. واکنش‌ها به افزایش تنش میان ایران و آمریکا کماکان بر صدر رسانه‌ها جای دارد، البته از زوایای مختلف. موضوع کمی خطی شده در برنامه امشب، یعنی یه خط خاص رو دنبال میکنیم، ولی خب خبرهای برجسته اینها بود. در همین رابطه به دنبال انتشار گزارش هایی از آرایش جنگی شبه نظامیان شیعه عراق نزدیک به ایران در اطراف پایگاه های آمریکا در هفته گذشته، اظهارات آقای آیت الله سیستانی مرجع تقلید برجسته نجف نشین واکنش بسیار سنگینی داشت. ایشان با ارسال پیامی برای مقامات سیاسی عراق ازشون خواسته که در نزای ایران و آمریکا دخالت نکنند. آقای عبدالهادی الحکیم نماینده سابق پارلمان عراق که روابط نزدیکی با آقای آیت الله سیستانی دارد، با رهبران عراق نظیر عادل عبدالمهدی نخست وزیر، برهم صالح رئیس جمهور و رئیس پارلمان به طور متوالی دیدار کرد و از جانب سیستانی به آنها پیام داد. یکی از رهبران ائتلاف پارلمانی اصلاح هم مدعی شد که حکیم به نخست وزیر در خصوص بحران فعلی میان تهران و واشنگتن پیامی با این محتوا ابلاغ کرد که عراق بایستی از ترکش های نزاع میان ایالات متحده و ایران دور بماند. این منبع اعلام کرد که گروه های شبه نظامی عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی موضع آیت الله سیستانی رو فهمیدند، اما معلوم نیست که آیا تا آخر به آن پایبند خواهند ماند یا خیر. در سوی دیگر دو گروه شبه نظامی مسلح تحت حمایت مستقیم جمهوری اسلامی ایران در عراق تأکید کردند که هیچ برنامه‌ای برای تهدید منافع آمریکا ندارند. با همه این فعل و انفعالات ایجاد شده دقیقا مشخص نیست که این دو گروه مسلح، یعنی نجبا و اساتید اهل حق که خب به طور مستقیم از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند، به دنبال پیام آیت الله سیستانی تصمیم خواهند گرفت که در منازعه آمریکا و حکومت تهران دخالت نکنند، ساکت بنشینند یا خیر بلکه واکنش‌های خاص خودشونو داشته باشند. اما نکته خاص در رابطه با هشت شعبی هم باید اشاره کنم که نیروهای هشت شعبی به عنوان خب مهمترین حامیان عیان حکومت جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق هنوز در این خصوص اظهار نظری نکردند و تصمیمی نساختند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید. خبرها و نظرها رو با بررسی چند مطبوعات برگزیده و همینطور معتبر جهانی و رسانه‌های بین الملل دنبال می‌کنم که کماکان همانگونه که اشاره کردم تشدید تنش‌ها در منطقه میان ایران و آمریکا خب بر صدر رسانه‌ها و متوجه روزنامه‌نگاران و رسانه‌های جهانی است. در این میان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان تصاویر انتقال موشک به قایق‌های ایرانی عامل تنش در خلیج فارس به نقل از سه مقام دولتی آمریکایی نوشت که تصاویر گرفته شده از انتقال موشک به قایق‌های نظامی ایران در خلیج فارس توسط نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی ایران موجب افزایش نگرانی آمریکا، تشدید هشدارها و تنش‌ها و آماده باشه نیروهای این کشور در منطقه شده است. نیویورک تایمز نوشته تا پیش از این مقامات دولت آمریکا بر این عقیده بودند که جمهوری اسلامی ایران با وجود ادامه حمایت از گروه‌های شبه نظامی عرب وابسته به خود در پی درگیری با نیروهای آمریکایی نبوده است. نیویورک تایمز اما همزمان اضافه می‌کرد که میزان واکنش آمریکا به این تهدیدات به موضوعی نسبتاً اختلاف برانگیز میانه ساکنان کاخ سفید، همینطور پنتاگون و سرویس اطلاعاتی آمریکا یعنی CIA تبدیل شده است. ورق می‌زنم با یک مطبوعه اروپایی. نشریه معتبر اشپیگل آلمان نیز با انتشار یادداشتی به همین اختلاف‌ها در کاخ سفید اشاره کرد. اشپیگل از جمله نوشت جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ و پومپئو وزیر خارجه آمریکا این اطلاعات و داده‌های سرویس‌های مخفی رو داله ولی ارزیابی می‌کنند که ایران در حال طراحی حمله به تأسیسات آمریکایی هست. اما به نوشته همین یادداشت اشپیگل آلمان، دیگر مقامات بلندپایه دولت آمریکا مثل برخی نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره آمریکا و حتی همپیمانان اروپایی ارزیابی دیگری دارند. آنها اقدامات رژیم جمهوری اسلامی رو بیشتر واکنشی تدافعی در قبال تحریکات واشنگتن قلمداد می‌کنند تا اینکه بخواهند مثلا واقعا عملی رو خودسرانه انجام دهند. صفحه یک رو ورق می‌زنم با صفحه دیگری از تحولات منطقه‌ای مرتبط با ایران که بار دیگر بیوفایی روسی روی روحانیان قم رو روسیا کرد. در یکی از مهمترین این تحولات، اتمام حجت روسیه با جمهوری اسلامی و عملاً تنها گذاشتن دوباره حکومت دینکاران و فقیهان و نظامیان ایران از سوی پوتین، موجب بهت و تعجب و مایه حیرت همه افکار عمومی ایران شد. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز آگاهید، حسب گزارش‌های منتشر شده، یک روز پس از سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به روسیه، پوتین سخنانی رو به زبان آورده که میتواند نقطه عطفی در روابط این کشور با ایران باشد. پوتین در بخشی از اظهارات خود با ابراز تأسف از نابودی احتمالی توافق هسته‌ای گفت که ما نمیتوانیم همه مسائل رو حل کنیم. روسیه که آتش نشانی نیست که همه چیز رو نجات دهد و به تعبیر آب بر آتش خصومت و خشونت ها بریزد. این اظهارات آقای پوتین که مانند خنجری تیز بر پشت جمهوری اسلامی فرو رفت، پس از آن مطرح شده که سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه اعلام کرده بود که برنامه‌های مربوط به توقف رعایت سقف تولید اورانیوم غنی شده و همچنین تولید بدون محدودیت آب سنگین در تأسیسات عراق رو آغاز کرده است، که عملاً با خالی شدن پشت جمهوری اسلامی از سوی این پشتیبان البته پوشالی روس، خب داستان شکل و شمایل دیگری به خود خواهد گرفت. چرا که پوتین که در نشست خبری مشترک خبریش با رئیس جمهور اتریش سخن می گفت، اشاره کرده بود که من بارها به طرفهای ایرانی گفتم که به نظر من بدون توجه به تمامی حوادث برای جمهوری اسلامی ایران بهتر است که در این توافق باقی بماند. چرا که به زعم آقای پوتین به این علت که اگر ایران اولین قدم رو در پاسخ به خروج آمریکا از برجام بردارد، روز بعد همگان فراموش خواهند کرد که آمریکا آغازگر این تخریب بوده است و ایران به خاطر همه چیز سرزنش خواهد شد. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که بسیاری از تحلیلگران سیاسی هم میگویند و معتقدند که رئیس جمهوری روسیه با این اظهارات تازه خود به نحوی از آنها و به نوعی با جمهوری اسلامی اتمام حجت کرده و این همان هشداری است که اگر تنش‌ها منجر به درگیری نظامی شود، از دست روسیه نه تنها کاری ساخته نیست، که می‌بینیم خیلی صریح آقای پوتین تصریح کرده است که ما نمی‌توانیم همه چیزهایی رو که کاملاً در اختیار ما نیست نجات دهیم. جهان سیاست است و فراز و فرودش، و در وقت باقی مانده فارغ از قیل و قال دنیای پرستیز سیاست، با تک رویدادی از عرصه پرتلاطم ورزش برنامه رو به پایان میبرم. همان گونه که خب قطعا از منابع مختلف خبریم آگاهی یافتید، شب گذشته تیم پرسپولیس با هدایت برانکو ایوانکوویچ برای سومین بار پیاپی قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران شد. به دنبال قهرمانی تیم پرسپولیس، هواداران این تیم در خیابان‌ها به شادی‌های آشکار و پایکوبی‌های نظام‌آزار کوشیدند و پرداختند، که علی‌رغم همه همت محتسبان قضایی نظام ولایت فقیه و تلاش‌های مذبوحانه و بیشمار پاسبانان ولایت، شهروندان شادی‌خواه ایرانی و جوانان خسته از ستم نظام نظامیان به بهانه‌های هرچند حد اقلی بهای حد اکثری از صحنه‌های دستیابی سکولاریته و عرفی سازی در مام میهن ایران رو می‌پردازند. و با این مطلب وقت یکی دیگر از برنامه‌های این هفته ما نیز به پایان رسید. با همه فراز و فرود و تلاطماتی که بر این جانب به عنوان برنامه ساز و مجری آن رفته بود که بارها پوزش خواستم، امشب هم در واپسین ثانیه‌های این برنامه از محضرتان عذرخواهی می‌کنم. تا درودی دوباره و شامگاهی دگربار و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.